ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعدام شیخ نمر ان نمر روحانی شیعه سعودی را محکوم کرد. بسیج دانشجویی تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان را لغو کرد. و واکنش‌های جهانی به اعدام روحانی شیعه سعودی ادامه دارد. سلام همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز یکشنبه 13 دی ماه سال 1394 باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعدام شیخ نمر ان نمر روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای صبح یکشنبه گفت این عالم مظلوم نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می کرد و نه به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، بلکه تنها کار او انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکر برخواسته از تعصب و غیرت دینی بود. آقای خامنه ای اعدام شیخ ان نمر را خطای سیاسی دولت عربستان خواند و گفت خون به ناحق ریخته دامن سیاستمداران و مجریان آن را خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با صدور پیامی اعدام شیخ نمر ان نمر روحانی شیعه سعودی را محکوم کرد. آقای روحانی این اقدام دولت عربستان را غیر اسلامی خوانده و گفته است چنین اقدامی در راستای سیاست‌های فرقه گرایانه دامن زدن به تروریسم و افراد در منطقه و جهان است. او همچنین به وزارت کشور دستور داده است با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با قاطعیت کامل عاملان حمله به سفارت عربستان در تهران را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. به دنبال هشدار مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران تجمع اعتراضیش در مقابل سفارت عربستان را لغو کرد. با این حال بعد از ظهر یکشنبه شماری از دانشجویان بسیجی در اعتراض به اعدام شیخ نمر در مقابل ساختمان سفارت عربستان تجمع کردند که به گزارش خبرگزاری‌های ایران نیروی انتظامی آنها را پراکنده کرده است. پیش از این قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و استانداری تهران تجمع مقابل سفارت عربستان را غیرقانونی اعلام کرده و گفته بودند که برای برگزاری تجمع اعتراضی در میدان فلسطین تهران مجوز صادر شده است. شامگاه شنبه شماری از معترضان بسیجی به سفارت عربستان در تهران حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. به دنبال اعدام شیخ نمر و 46 نفر دیگر از مخالفان حکومت عربستان، واکنش‌های جهانی به این اقدام ادامه دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از اعدام شیخ نمر خواستار خیشتنداری معترضان شده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است در شرایطی که باید از خشونت‌های فرقه‌ای کاسته شود، این اقدام عربستان می‌تواند بر این خشونت‌ها بیفزاید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز نگرانی کرده است که اعدام نمر ان نمر باعث شعله‌ور شدن تنش‌های فرقه‌ای شود. درباره پیامدهای اعدام شیخ نمر در ایران همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران انجام داده و نخست از او پرسیده مجموعه رویدادهای دو روز اخیر مناسبات تهران و ریاض را تحت چه تأثیر قرار خواهد داد.
در خصوص حمله به سفارتخانه عربستان، با توجه به موارد پیش از این که سفارت آمریکا و دانمارک و انگلیس حمله شده بود و هیچ گونه اقدامی علیه یورشگران اتفاق نیفتاده بود، اگر در این مورد یورشگران حمله کنندگان توبیخ بکنن، ما میتونیم این استنباط رو بکنیم که در کنار تشدید تنش لفظی تهران علیه ریاض و با در نظر گرفتن توبیخ این افراد، در واقع جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که اون معنای انتقام الهی که آقای خامنه ای گفتن رو صورتی بهش نده که ما در تهران میخوایم این اقدام رو انجام بدیم علیه عربستان، انتقام رو ما به دست خودمون مثلا با حمله با یه سفارت داریم انجامش بدیم، بلکه نگاهشون به این هست که به هر حال شخصی مثل آیت الله باقر النمر شخصیتی بوده که در جهان شیعه شناخته شده بوده، پس بنابراین بگذارن که واکنش ها از سرتاسر جهان شیعه علیه عربستان اتفاق بیفته و به بیان دیگر عربستان بیاد مسئله اعدام رو ببره رو مسئله حمله به سفارتخانه هایی که در هر بدترین شرایطی مسئولیت دیپلماتیک دارن بول نداده باشن دست عربستان و به بیان ساده بگذارن که واکنش ها از سر تا سر جهان تشیع علیه عربستان باشه و تحت پوشش حمله به سفارتخانه قرار نگرفته باشد.
چشم انداز روابط چطور اعدام تا چقدر مؤثر در تعیین تکلیف آتیه ای روابط ایران عربستان و سعودی؟
ببینید این مورد اعدام یک نفر شیعه رو مقایسه کنیم با همین مورد اخیر کشته شدن چند صد حاجی در منا که دست کم ضعف مدیریت عربستان بود، حالا اگر که جمهوری اسلامی میگه بلکه توطئه هم شاید در کار بوده. در اون مورد ما شاهد این گونه تنش‌های اینچنینی نبودیم، مثلا حتی حمله به سفارت نشد، سپاه نیومده گفت انتقام میگیریم، آیت الله خامنه‌ای نگفت انتقام میگیریم، ولی در این مورد یک اعدام شهروند داخلی آمده ایران این اقدام رو کرده و این گونه تنش بالا رفته. نکته در شخصیت فرد آیت الله باقر نمر هستش که اگر به بیان ساده بخوام بگم او سید حسن نصرالله عربستان تلقی می شد. اگر فرض کنید یه تعرض به سید حسن نصرالله لبنان بشود، واکنش ایران چه خواهد بود؟ همون واکنش رو شاهد هستیم در مورد این، ضمن اینکه در ایران به او صفت آیت الله هم میدن. در واقع جمهوری اسلامی داریم که شما یک مجتهد جامعه و شرایط رو اعدام کردید، مجتهدی که با مقامات ارشد دینی در ایران ارتباط نزدیک داشته، با علما و مراجع ارتباط نزدیک داشته و در واقع این طعنه زدن به مرجعیت شیعه هم تلقی می شده. در شرایط حال حاضر روابط ایران و عربستان که جنگ نیابتی بین ایران و عربستان برقرار است، اختلاف در بحرین و عراق و لبنان و سوریه برقرار هست، نفتی بر آتشی افروخته شده و گدازه های اون بایستی به بالاتر از حد معمولی هم که تا حال شاهد بودیم برسد و لذا روابط بسیار تیره خواهد شد و چه بسا به هر حال اثرات خودش رو بر منطقه و مثلا مسئله سوریه که در دنبال راه حلی براش هستن جهانیان، آمریکا و کشورهای دیگه، شاید همون مسئله هم عقیم بماند. مسئله نفت هم شدیداً آسیب پذیر می شود در روابط تیره تهران و عربستان.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید. تحولات مربوط به اعدام شیخ نمر رو میتونید در بخشای بعدی خبری رادیو فردا هم دنبال کنید. بیش از نیمی از کارخانه های ایران در حوزه قطعه سازی تعطیل شدن یا با توان و ظرفیتی کمتر از 30% کار میکنند. این آماری است که رضا پاشایی رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور اعلام کرده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ارزیابی خود را از این خبر بیان می‌کند.
این تعطیلی کارخانه و افت ظرفیت فعلی واحدهای قطعه سازی شگفت‌آور نیست و بیان رکود عمیق و گسترده‌ای که اقتصاد ایران را در بر گرفته. از اون جهت که این بخش از اقتصاد همچون زنجیره‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی مرتبطه، طبیعیه که صنایع وابسته و پیوسته به بخش قطعه‌سازی هم کم یا بیش از همین وضعیت رنج می‌بره. به عنوان مثال صنعت خودرو یکی از صنایعی که به شدت به این بخش از اقتصاد وابسته است و گره خورده و در رکود عمیقی به سر می‌بره، به طوری که حتی به کارگیری رانت و امتیاز برای فعال کردن این بخش مؤثر نبوده و تولید اون هم اینک کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو، در جایی از صحبتاش گفته قطعه سازان داخلی می توانند تولیدی با کیفیت تر و ارزان تر از مشابه خارجی داشته باشند. آیا به نظرتون واقعا قطعه سازهای داخلی می تونن تولیدی با کیفیت تر و ارزان تر از مشابه خارجی داشته باشند؟
صنعت خودرو در ایران صنعتی برونزا و درونگراست که به واسطه امتیاز و رانت‌های گوناگون و بخصوص سیاست‌های حمایتی دولت فارغ از رقابت جهانی تونسته سر پا وایسه و بخش قطعه‌سازی هم بر همین منوال از نوعی رانت و نبود رقابت بین‌المللی سود می‌بره. بنابراین محصولات این بخش با غالبا گرانتر و بیکیفیتتر از نمونه خارجیه و وگرنه این واحدهای اقتصادی میتونستن مستقل از بازار داخلی محصولات خودشون رو در بازار پر رقابت منطقه‌ای یا بین‌المللی صادر کنن و این صنایع حتی دارای انعطاف هم نیستن که بتونن در شرایط بحران تغییر رشته بدن و محصولات دیگه‌ای رو تولید کنن. در سال‌های اخیر بخصوص با اجرای قانون یارانه‌ها این صنایع بیش از پیش ضعیف شده و توان اونها هم کمتر شده، به طوری که نمیشه امید داشت که اونها رقابتی باشن.
خب همونطوری که به هر حال همه میدونیم توی هفته‌های آینده با اجرای برجام تحریم‌های هسته‌ای لغو میشن. این امر به نظرتون چه تأثیری بر قطعه‌سازان ایران میتونه داشته باشه؟
مشکل قطعه‌سازی صنایع در ایران پدیده ساختاری و جزی از اقتصاد ایرانیه و تنها به همین بخش از صنعت یا فرضاً تحریم‌ها مربوط نیست مشکلاتش. بنابراین تا رقابتی شدن این صنایع حل نشه نمیشه امید داشت که مشکلاتش حل بشه. لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت البته مثبت خواهد بود برای این صنایع، چون به هر حال نوعی رقابت هرچند کوتاه مدت هم شده در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد، اما این صنایع میبایست بتونن با بکارگیری فناوری نو خودشون رو با تحولات جهانی انطباق بدن، والا به تدریج از عرصه صنعت حذف خواهند شد. اقدامات حمایتی دولت تنها میتونه به عنوان مسکن کوتاه مدت عمل بکنه، اما در بلند مدت این خلاقیت کارآفرینان است که میتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین تا این عنصر فعال نشه در عرصه صنعت نمیشه امید داشت که فرضاً با این اقدامات کوتاه مدت مشکل این صنعت حل بشه.
پس از شنیدن این گفتگو با احمد علوی اقتصاددان با آرش حسنیا همراه می شویم در قسمت دیگری از مجموعه برنامه های ملاقات، ملاقاتی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار رؤوف شهبازی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت و زندان، دانشجوی کامپیوتر گرایش سخت افزار در دانشگاه صنعتی همدان بود. او همزمان فعالیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله فیسبوک داشت. آنطور که بعدها در اخبار مربوط به بازداشت، محاکمه و زندان رؤوف شهبازی منتشر شده، او ادمین و مدیر صفحاتی در شبکه اینترنتی فیسبوک بود که در این صفحات مطالبی با موضوع طنز انتقادی و سیاسی منتشر می‌شد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، محور عمده این لطیفه ها و مطالب طنز بود. رؤوف شهبازی همراه با یکی دیگر از دوستانش به نام سبحان رضایی بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامات این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در آذر ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان به مرحله صدور حکم رسید. رؤوف شهبازی که در دوره محاکمه و دادرسی از داشتن وکیل تعیینی محروم بود، در دادگاه به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما اجرای حکم او همان زمان انجام نگرفت. آقای شهبازی که با سپردن وثیقه آزاد بود به حکم صادره اعتراض کرد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این دانشجوی کامپیوتر ثمری نداشت و حکم 2 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر استان همدان عیناً تایید و حکم صادره لازم الاجرا شد. این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در خرداد ماه سال 94 با یورش ماموران به خانه مسکونیش که با خشونت همراه بود بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس کیفرخواست و گردش کار دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رؤوف شهبازی، مصداق اتهام او صفحه فیسبوکی صفات بارز امام بود که در آن لطیفه ها و جوک هایی درباره آیت الله خمینی بازنشر میشد. رؤوف شهبازی از خرداد ماه سال 94 در زندان مرکزی شهر همدان دوران 2 سال حبس خود را می‌گذراند.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که تا حدود 45 دقیقه دیگر رس ساعت 19:07 شب به وقت ایران میتونید شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید که تحلیلی عمیق‌تر بر تحولات روز خواهد داشت. تا موقع بخش موسیقی و همچنین یک بخش خبری کوتاه همراه شما خواهد بود.